سلام عرض می کنم. وزیر امور خارجه آمریکا آنتونی بلینکن می گوید که چیزی به پایان مهلت مذاکرات برای احیای برجام باقی نمانده و در صورت شکست مذاکرات آمریکا آماده است تا با متحدانش در خاورمیانه و اروپا همه گزینه ها را در قبال ایران به اجرا بگذارد. چهارشنبه گذشته وزیر امور خارجه فرانسه بعید دانسته بود که در اندک مهلت باقی مانده بتوان به توافق تازه‌ای با ایران دست یافت. هرچند امروز روسیه بار دیگر تأکید کرد که از نظر این کشور هنوز امیدی برای رسیدن به توافق وجود دارد. مهمان ما در چشم‌انداز امروز آقای منشه امیر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از اورشلیم است. آقای امیر، با تشکر از شرکت شما در این گفتگو، بفرمایید که آیا اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا حقیقتاً زمزمه های شکست مذاکرات وین است یا هشدارهای آخر آمریکا به مقامات ایران برای واداشتن اونها به بازگشت هرچه سریعتر به برجام، یا اینکه احتمالاً هر دو طرف یعنی ایران و آمریکا میکوشند پیش از توافق نهایی در آخرین لحظات آخرین فشارها رو بر یکدیگر وارد آورند؟
بله، من به این پرسش شما بعدا پاسخ خواهم داد، ولی نکته که پیشتر باید بیان بکنم گفتگوی تلفنی هست بین نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل و سرگئی لاوروف وزیر خارجه دولت روسیه، و اگر استناد بکنیم به آنچه که منابع خبری اسرائیلی امروز جمعه گفتند، سرگئی لاوروف گفته است که دولت روسیه باید در روابط خودش با حکومت اسلامی ایران تجدید نظر بکنه و اون رو مورد بررسی دوباره قرار بده. آیا این سخنان فقط مربوط به سوریه است و یا مذاکرات اتمی رو هم شامل میشه؟ مسلم این است که نه روسیه و نه چین نمیخواهند که حکومت ایران بمب هسته‌ای داشته باشه، ولی در همون حال میخواهند که روابط بازرگانی بین طرفین سه طرف برقرار باشه و چین و روسیه همچنان با ایران روابط بسیار دوستانه و همکاری های نزدیکی داشته باشن و در همون حال با کشورهای عرب همسایه به ویژه امیرنشین ها و عربستان سعودی هم همینطور. این رو باید در نظر گرفت در مورد مذاکراتی که در وین انجام میگیره و سخنان آقای بلینکن. ببینید، ما همین حرف رو از آقای بلینکن بارها و بارها شنیدیم. همین دو هفته پیش بود که ایشون گفت که در ظرف هفته های آینده باید سرنوشت مذاکرات مشخص بشه. مشکل در این است که کشورهای غربی و ایالات متحده نمیخواهند که رسما اعلام بکنن که مذاکرات شکست خورده، به خاطر اینکه اگر شکست رو رسما اعلام بکنن اون موقع یک گزینه باقی میمونه و اون گزینه نظامی است که ایالات متحده و کشورهای اروپایی به هیچ وجه خواهان اون نیستند. و به یاد بیاریم آنچه که آقای اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات گفت که مذاکرات قطع نشده، هنوز ادامه خواهد یافت. مسئله در این است که چقدر کشورهای اروپایی و ایالات متحده تحمل خواهند داشت که ببینن که آیا مذاکرات پیشرفت میکنه یا نه. میگن پیشرفت کرده، بله من قبول دارم پیشرفت کرده، ولی پیشرفت ها در امور بسیار حاشیه‌ای بوده، به هیچ وجه در امور اصلی و اساسی پیشرفتی به دست نیامده. در واقع مذاکرات در بن‌بست کامل قرار داره و حکومت ایران میخواهد که میزان تحمل و شکیبایی کشورهای غربی رو امتحان بکنه. و توجه بکنیم که الان خود آقای بلینکن میگوید که حکومت ایران به تولید بمب هسته‌ای بسیار نزدیکه. بنابراین تمام آنچه که گفتیم حرفای تکراریه و باید دید که در هفته های آینده آیا ایالات متحده حاضر خواهد شد رسماً و صریحا اعلام بکنه که مذاکرات به بن‌بست رسیده یا نه.
اگر آقای منوشه امیر چنان که می‌فرمایید آمریکا و کشورهای غربی واهمه دارن اعتراف بکنن صریحا که مذاکرات شکست خورده یا در شرف شکست خوردنه، چرا به مذاکرات ادامه میدهند و چرا اعلام میکنن که مدت زمان بسیار اندکی باقی مانده به مهلت باقی مانده برای رسیدن به یک توافق؟
بله، این پرسش بسیار خوبی است و همونطور که پیشتر عرض کردم، اگر اعلام بشه که مذاکرات قطع شده، یک بحران عظیمی در منطقه به وجود میاد و تنها گزینه که در برابر دولت‌های غربی و ایالات متحده باقی خواهد ماند اقدامات نظامی هست. گرچه حتی در گذشته هم اروپا و ایالات متحده گفته بودند که اگر مذاکرات بی نتیجه بمونه ما گزینه های دیگر رو مورد بررسی قرار خواهیم داد، ولی این گزینه ها جنبه همچنان جنبه دیپلماتیک خواهد داشت. در مجموع واقعا هیچ چیز قاطعی رو من نمیتونم بگم، به خاطر اینکه سخنان زد و نقیزه، هر لحظه وضعیت تغییر میکنه و سیاست ها عوض میشه و هیچ امر مشخصی رو در حال حاضر نمیتوان گفت که انجام خواهد شد، به خاطر اینکه این به میزان نرمش حکومت ایران هم بستگی داره و در داخل ایران هم ما دو جبهه داریم که یک جبهه میگوید به هیچ وجه گذشت نکنیم، جبهه دیگر میگوید انقدر گذشت بکنیم که یه ریزه شیر آب باز بشه و ما یه مقداری پول به دستمون بیاد. هیچ چیزی در حال حاضر مشخص نیست، ولی در گذشته شخص من امیدی به مذاکرات نداشتم و امروز هم تصور میکنم که امید چندانی نباید به آینده گفتگوها داشت.
آقای امیر اجازه بفرمایید اینطور سوال رو مطرح بکنم، آیا حقیقتا طرف ایرانی خواستار توافق هست؟ اونها دائما تکرار میکنن که تحریم ها باید برچیده شود، قاعدتا آمریکایی ها نباید دست کم با برچیدن دو تحریم اساسی یعنی تحریم بانکی و فروش نفت مخالفتی داشته باشند. مشکل کجاست؟ آیا حقیقتا طرف ایرانی خواستار توافقه؟
مشکل خیلی ساده است که حکومت ایران میخواهد کیک رو درسته بخوره و کیک درسته سالم بمونه و کشورهای غربی و به ویژه ایالات متحده، تا به حال آمریکا کوتاه نیامده، ایالات متحده میخواهد که فقط یک بخش از هدف ها تامین بشه و اون هم متوقف کردن برنامه های اتمی حکومت ایرانه. در اینجا باید یادآوری کنم آقای بایدن پیش از انتخابات قول داد که ما مسئله اتمی ایران به برجام برمیگردیم، بعدش مسئله اتمی ایران، مسئله موشکی ایران، مسئله دخالت نظامی حکومت ایران در کشورهای منطقه و همچنین حقوق بشر رو مطرح خواهیم کرد و به حکومت ایران فشار خواهیم آورد. اینها هنوز در مرحله نخست برنامه نخست که همان مسائل اتمی است هنوز هیچ پیشرفتی نکردن. بنابراین بگوییم که ایالات متحده حاضر گذشت بکنه، آیا میتونه همه تحریم ها رو برداره یا نه، مسلما نیستش. بعد فراموش نکنیم در کمین نشستن عربستان سعودی، امیرنشین های عرب و دولت اسرائیل و اجازه نخواهند داد. با این همه در اسرائیل این نگرانی شدید وجود داره که ایالات متحده برای ایجاد جو اعتماد بیاید و بگوید که بسیار خوب، ما الان رسما و علنا به شما اجازه میدیم که 1 میلیون بشکه در روز نفت به دولت چین بفروشید. در واقع این کار الان ادامه داره و در گذشته ممنوع بوده، ولی حکومت ایران به قاچاق ادامه داد. بعد دولت آمریکا دیگه فشاری نیاورد و این کار داره انجام میشه، ولی هنوز جنبه قانونی نداره. ممکنه که آمریکا این رو جنبه قانونی بهش بده. حساب بکنید 1 میلیون بشکه نفت در روز مثلا به قیمت 40 دلار یا 60 دلار، چون مسلما ارزون به دولت چین خواهند فروخت، میتونه یک درآمد مختصری رو برای حکومت ایران تامین بکنه. حکومتی که حتی برای خرید گندم و تامین نان مردم ایران پول کافی در اختیار نداره و برمیگردیم به دوران جنگ 8 ساله با عراق که نون رو میخوان کوپونی کنن و دیگر مایحتاج عمومی رو کوپونی بکنن. بنابراین از یک سو حکومت ایران شدیداً به پول نیاز داره و سوی دیگر اون جناح بسیار تندرو حکومت نمیخواهد که در مورد برنامه‌های اتمی کوتاه بیاد و در این جریان اون سه حرف دیگری که گفتم، یعنی قطع برنامه‌های موشکی و دخالت در امور کشورهای همسایه و حقوق بشر، به دست فراموشی سپرده شده و یا در گوشه گذاشته شده که در موعد مقتدی و میسر این رو بیرون بیارن و مطرح بکنن.
آقای امیر، شما چند لحظه پیش فرمودید که اگر دولت آمریکا بپذیرد که مذاکرات شکست خورده، ناگزیره بپذیره که تنها گزینه باقی مانده در قبال جمهوری اسلامی ایران گزینه جنگه. آیا حقیقتا تنها گزینه این هست؟ شما وضعیت اقتصادی ایران رو خب برشمردید، مؤلفه‌اش رو، کشور از نظر اقتصادی در فلاکت، موقعیتش در خاورمیانه خیلی تعریفی نداره، اوضاع لبنان به تنهایی گویای این قضیه است، جبهه‌ای که در عراق از سوی شیعیان علیه دخالت‌های تهران در امور عراق تشکیل شده باز در این حال گویای وضعیت وخیم حکومت ایران در خاورمیانه است و مثال‌های دیگه. شما فکر می‌کنید که چرا به هر ترتیبی آمریکا و کشورهای اروپایی نمی‌خواهند وضعیت حکومت ایران رو به وخامت بگذارد، در صورتی که این حکومت در جبهه داخل نیز هر روز با بحران‌ها، اعتصاب‌ها و اعتراض‌های گسترده‌ای از اقشار و طبقات و گروه‌های صنفی مختلف روبروست؟
بله، من اضافه میکنم به اونچه که شما میگید و این است که در همین حالی که مذاکرات در وین ادامه داره میرن و دوباره سفارت ایالات متحده در بغداد رو به موشک میبندن و در وبسایت رسمی رهبر معظم حکومت اسلامی ایران یک پویانمایی، یک انیمیشن میگذارن که نشون میده که چطوری اینها میتونن برن و ترامپ رو ترور بکنن. یعنی از یک سو حکومت ایران به این آشوب و اختشاش و تحریکات ادامه میده در برابر ایالات متحده و از سوی دیگر هم انتظار داره که مذاکرات به نتیجه برسه. در واقع اینجا بن‌بستی است که در برابر ایالات متحده هم قرار داره، باید به این نتیجه بره، باید قطع امید بکنن از حکومت ایران و این قطع امید رو هنوز نکردن. هنوز اروپا و ایالات متحده امید دارن که به یک ترتیبی حکومت ایران رو سرپا نگه دارن ولی در این حال از فتنه‌گری دست برداره. آیا این ممکنه یا ممکن نیست؟ من به نظر من غیر ممکنه. تا هنگامی که این حکومت هست و این شیوه هست و این رفتارها و به اصطلاح ایمان مذهبی و اون احساس رسالتی که ما باید بر کشورهای منطقه تسلط معنوی، اگر نه جغرافیایی، تسلط معنوی داشته باشیم و رهبری منطقه رو به دست بگیریم، حکومت ایران صرف نظر نخواهد کرد و این نتیجه است که دولت‌های اروپایی و ایالات متحده هنوز متاسفانه به اون نرسیدن.
آقای امیر، بنده بعید می‌دانم که در قیاس با آمریکا کشورهای اروپایی نقش تعیین کننده ایفا بکنند در قبال سرنوشت حکومت ایران، اما به فرض این احتمال چرا آمریکا و اروپا مایلن چشمشون رو ببندن یا سوی دیگر رو نگاه بکنن دائما در قبال حکومت جمهوری اسلامی ایران، در حالی که در این حال این حکومت رو 40 ساله مثلا بر اساس اصطلاح خودشون مهمترین حامی تروریسم جهانی میدانن، منشأ بی‌ثباتی و ناامنی در خاورمیانه تعریف میکنن و غیره و غیره؟ چرا چشمشان را میخواهند ببندن؟ چه چیزی؟ آیا این نوعی ائتلاف ناگفته میان آمریکا یا دست کم حکومت دموکرات ها در حال حاضر و جمهوری اسلامی ایران نیست؟
ببینید، این سیاستی است که دولت های اروپایی از 40 سال پیش داشتند و تغییر نکرده. یعنی اونها میخواهند که حکومت ایران بمونه و تغییرات اساسی در ایران داده نشه، به این شرط که بتونن به اون داد و ستد های بازرگانیشون رو با ایران حفظ بکنن. اروپا در طول 40 سال گذشته با انواع تعرضات تروریستی حکومت ایران روبرو بوده.
ببخشید آقای امیر، من اروپا رو میفهمم، چرا چنین واکنشی از سوی آمریکا مشاهده میشه؟
از سوی ایالات متحده، دولت آقای بایدن الان در یک دو مشکل دیگر داره که خیلی براش اهمیت داره. یکی اون چه هست که بین اوکراین و دولت روسیه میگذره، و دوم درگیری منطقه‌ای و بین المللی و یه نوع جنگ سر بین ایالات متحده و دولت چینه. بنابراین از دیدگاه دولت آقای بایدن و حزب دموکرات در ایالات متحده، مسئله ایران جنبه فرعی داره. و فراموش نکنیم که دولت روسیه و دولت چین اگر به حمایت خودشون از حکومت ایران ادامه بدن، نمیشه در امور اتمی پیشرفت کرد و به توافق رسید، و اونها هم هنوز به نل و به میخ میزنن. ممکن است که مثلا مذاکراتی که آقای اولیانوف با آقای رابرت مالی داشت ظاهرا در مورد اتم ایران، یه نوع داد و ستدی بر سر اوکراین بود. و همینطور ایالات متحده باید یا با چین درگیر بشه به طور کامل، و یا به یک ترتیب باشون کنار بیاد. این است که مسئله ایران از دیدگاه دولت آقای بایدن مسئله سومه و شاید هم چهارم باشه. فشار لازم رو وارد نمیاره، گرچه جمهوری خواهان، یک سوم از جمهوری خواهان در کنگره آمریکا نامه دادن و اعتراض کردن و هشدار دادن که حکومت ایران داره به بمب هسته ای نزدیک میشه و باید جلوش رو گرفت. این مشکل بزرگ دولت آقای بایدن هست.
بسیار بسیار از توضیحات شما سپاسگزارم آقای منشه امیر، و تشکر میکنم یک بار دیگر که دعوت ما رو به این گفتگو پذیرفتید. یادآوری میکنم که جناب علی روزنامه‌نگار با سابقه و تحلیلگر مسائل خاورمیانه از اورشلیم هستید.